بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیستی آثار 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
فلان على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد أدلة براءت. أولين آيه که مرحوم آخوند عنوان استدلال برای براءت ذکر میکنن، آیه ما کان الله ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این آیه رو ذکر میکنن. تقریب استدلال این هست که بعث رسول مثال هست برای مطلق بیان، بنابراین از آیه شریفه استفاده میشه که خداوند قبل از اتمام بیان عذاب نمی کنه. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یه نکته رو عرض بکنم در مورد ادله براءت. دو جور مفاد میتونیم برای ادله براءت ذکر کنیم. یه مفاد شبیه قبح قابل بیان که قبل از اینکه بیانی شارع داشته باشه عقاب قبیحه. این مراد از این بیان اهم از بیان ظاهری و بیان واقعیه. بنابراین ادله وجوب احتیاط که اخباری ها معتقدند که بعضی از روایات داله بر وجوب احتیاط هست، اگر تام باشه وارد هست بر ادله قبح قابل بیان، موضوع عدم البیان رو مرتفع میکنه. این یه مفاد. یه مفاد دیگه مفاد این که بیان نسبت به حکم واقعی شرط فعلیت و تمجید تکلیف درسته بشه. از روایات اگر یا آیات اگر این مفاد رو استفاده کنیم خب این مطلب. در مورد این ادله که ما میخواییم دنبال کنیم باید این مد نظر باشه که چه مفادی رو ما میخواییم اثبات کنیم، یا اثبات مفادی شبیه قائلی قبح قابل بیان که اگر ادله اخباری ها تام نباشد مرجع باشد، یا اثبات مفادی معارض ادله اخباری ها که اگر ادله اخباری ها هم تام باشه اینا با هم دیگه معارضه بکنن و ببینیم که نحوه معارضه و جمع بین این ادله متعارض رو چگونه باید داشته باشیم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رو اگر کسی بخواد استدلال کنه، فوقش استدلالش به مفاد قاعده قبح قابل بیان هست. اینکه حتما باید بگه که بیان نسبت به حکم واقعی باید شارع صادر کرده باشه، این خوب است، این آیه شریفه استفاده نمیشه. بنابراین این آیه اگر هم استدلالش بخواد تام باشه، در فرضی هست که ادله اخباری ها و لزوم احتیاط ناتمام باشه، و اگر اون ادله تمام باشه اون ادله بر این آیه شریفه حکومت ورود داره. خب این توضیح در مورد اصل این استدلال. عرض کنم خدمت شما در مورد این آیه شریف دو تا اشکال مطرح شده. یک اشکال کلام مرحوم آخوند هست که این آیه فوقش نفی منت میکنه، نفی فعلیت عذاب میکنه به جهت منتی که خداوند بر بندگان داره و نفی استحقاق نمیکنه. ما مهم بر ما نفی استحقاق هست. نکته دوم این که سلام علیکم، دست شما درد نکنید. آیه شریفه مربوط به عذاب دنیوی است، نه مربوط به عذاب اخروی، بنابراین به محل بحث ما مربوط نیست. این دو تا بیان از قدیم تو کلمات مفسرین هم وارد شده بوده. البته مفسرین به خصوص مفسرینی که متکلم بودن و به اصطلاح اهل عدل از مفسرین، یه مشکلی در این آیه داشتن. اون اینه که اهل عدل که عبارت باشن از شیعه و معتزله معتقد هستن که عقل حجت تامه هست و کافی هست برای اتمام حجت بر عباد، بنابراین نیاز به ادله سمعیه نداریم، به اصطلاح ورود شرع در یک حکم نداریم. بنابراین به رو همین جهت به حسن خوب عقلی قائل هستند و اینکه یک سری امور رو عقل انسان مستقل از شرع هم درک میکنه. حالا به طور کلی نمیخوام بگیم، فی الجمله بعضی امور هستند که طریق العقل به تعبیر متکلمین. خب مشکلی که اینجا در این آیه وجود داشته این بوده که خب این آیه میگه که ما فقط زمانی عقاب میکنیم، سلام علیکم، فقط زمانی عقاب میکنیم که شرعی وارد شده باشه، حتی نه بس رسولا. این با این که عقل هم کافی هست برای خلاصه صحت عقوبت و امثال اینها، چجوری قابل جمع هست. خب اینا یه جوابی تو بعضی از کلمات به این داده شده، مثل کلام فخر رازی. اون میگه که این مربوط به سمعیات، تقیید میکنه. خب اینجور مشی کردن ها اصلا مشی درستی نیست. همینجوری چون چیز بکنیم این مربوط به سمعیات است و مربوط به اینها، که البته این مشی کلمات متکلمین زیاده، خیلی زود تخصیص میزنن امثال اینها، و اگر راه حل دیگه ای نباشه نهایتاً هم اشکالی نداره. نمیخوام بگم که نهایتاً اشکالی داره، ولی این پاسخها پاسخهای آخر کاریه، یعنی از باب زیر خناق، جایی که نتوانیم مفاد رو درست کنیم اینجوری معش کردن درست. ولی دو تا پاسخ دیگه تو کلمات مفسرین اینه که مثل مرحوم شیخ طوسی وارد شده. یه پاسخ این هست که ما کنا معذبین در واقع به نفی استحقاق کار نداره، میگه ولو این که استحقاق و عقوبت دارن، ولی شارع مقدس برای این که همون مفادی رو هم که عقل دالش هست، شارع رسول میفرسته برای همون مفاد، رسول هم تأکید میکنه، بعد از تأکید مفاد عقل عذاب میکنه، نه اینکه استحقاق ندارن. فعلیت عذاب الهی بعد از بعث رسول خداوند منتن علی العباد، عذابش رو به بعد از ورود سمع تأخیر انداخته. خب این یه پاسخ. یه پاسخ دیگه این مربوط به امم سابقه است، عذابهایی که در عذابهای دنیوی است و امثال اینها. این در واقع همین دو پاسخی است که تو کلمات مرحوم آقای سعد بهش اشاره شده و به یکی از اونها تو کلام مرحوم آخوند هم اشاره شده. مرحوم آقای صدر در این دو اشکال رو هر دوش رو ناتمام میتونن و در مقام پاسخ برمیان. بعضی از پاسخهاش، یعنی اصل این پاسخها به نظر میرسه برگرفته از کلام آقای روحانی در منتقا باشه. کاملا مشخصه که همون حرف هست، یه مقداری به اصطلاح اضافه شدن یک سری نکات دیگه ای بهش اضافه شده. اما به خصوص اون پاسخی که در مورد عذاب اخروی داده شده، اون پاسخ مال آقای روحانیه و پاسخ اولش هم کلام آقای روحانی اشاره شده، ولی آقای صدر این پاسخ رو پرورونده. آقای صدر می‌فرمایند که این اشکال که آیه شریفه مربوط به نفی استحقاق نیست، مربوط به نفی فعلیت، نه، آیه مربوط به نفی استحقاق هست، چون به طور طبیعی اگر بخوان نفی فعلیت رو بیان کنن با جمله فعلیه به کار میبرن، میگن ما نعذب و لم نعذب، با این جمله. اینه که به جای جمله فعلیه از این ترکیب خاص ما کانه، کانه و اسم فاعل استفاده شده، این نکته داره. نکتهش اینه که انه میخواد بگه در شأن خدا نیست که عذاب کنه، که این یعنی استحقاق رو میخواد نفی کنه. نفی شأنیت به این هست که اصلا استحقاق و قوت نداشته باشه. آقای حائری در حاشیه یک توضیح تکمیلی بر فرمایش آقای صدر میدن، اون اینه که دقیقا شبیه همین آیه در جای دیگه وارد شده و ما کنا معذبین، ما کنا الله لیعذبهم و انت فیهم، و ما کنا الله معذبهم و هم یستغفرون، ما کنا الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کنا الله معذبهم و هم یستغفرون. خب مشخصه که با وجود پیغمبر عذاب کردن مانع عقلی نداره، فعلیتاً برداشته شده، خداوند به جهت منتی که برای عباد کرده این عذاب رو مرتفع ساخته و جایی که خود مردم استغفار میکنن ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، همینجور نیست که با لازم باشه بر خداوند در فرضی که مردم استغفار میکنن حتما این استغفارشون رو بپذیره و عذاب رو مرتفع کنن، نه، همچی چیزی نیست. بعدشون پاسخ میدن که ادعا این نیست که کانه حتما با نفی استحقاقه، ادعا اینه که نفی شأنیت رو بیان میکنه و این نفی شأنیت در عذاب اخروی به نفی استحقاق هست و در عذابهای دنیوی به نفی استحقاق نیست. توضیح و ذالک این که در عذابهای دنیوی که آیه ما کن الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کن الله معذبهم و یستغفرون ناظر به اون هست، عذاب دنیوی برای این هست که مردم هدایت بشن. این که با وجود پیغمبر بخواد عذاب دنیوی بیاد، چون عذاب دنیوی تر و خشک رو با هم می‌سوزونه، و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منهم خاصة. بنابراین تا وقتی که پیغمبر در میان امت هست و از میان امت بیرون نرفته، اگر قرار باشه این عذاب نازل بشه، پیغمبر هم این میسوزه و این شأنیت نداره که خداوند با وجودی که پیغمبر در میان امت هست یه همچه عذابی رو متوجه امت کنه. اون قطعه اولش. قطعه دومش هم این که عذاب برای این هست که مردم هدایت بشن. وقتی خود من همینجوری که خداوند عشقش نکشیده که افراد را عقاب کنه، وقتی خود مردم هدایت شدن و از اون گمراهیشون دست برداشتن، استغفار دارن میکنن، دیگه خب طبیعیه که استغفار سبب طبیعی، نه اینکه استحقاق عقوبت رو برمیداره. غرضی که از عذاب دنیوی وجود داره با وجود استغفار مرتفع میشه، مثل اون داستان حضرت یونس که وقتی مردم توبه کردند و استغفار کردند، عذاب با وجودی که زمینه های نزول عذاب فراهم شده بود، عذاب مرتفع شد. بنابراین در عذاب های دنیوی قضیه این هست که عذاب های دنیوی با استغفار مرتفع میشه، اما عذاب های اخروی نه، اینجور نکات در موردش وجود نداره. تنها در صورتی عذاب مرتفع میشه که عرض کنم خدمت شما استحقاق و عقوبت هم نباش. بعد خود آقای صدر با ماکان الله یعذبه هم رو اونجوری تفسیر میکنن، میگن در واقع ماکان الله معذبه هم به این معناست. بعد میگن وجه دومی هم که گفتن این مربوط به عذاب اخروی هست، اصل تقریب استدلال این که این اختصاص داره به عذاب اخروی، این تقریب کنه چون صیغه ماضی به کار برده، ما کن نامعذبین، این ما کن نامعذبین از این جهت تصور شده که مال امه ماضی است، در حالی که علت به کار بردن این صیغه ما کن نا نفی شأنیته، بیان نفی شأنیت میکنه و این ربطی به امم ماضیه نداره. سیاق آیه هم اگه کسی مراجعه کنه که این مطلب سیاق تو کلام آقای روحانی تو منتقا روشن وارد شده.
این ماکن ما طرف خداوند داره میگه که خدا این دعوش این نیست، شهرش این نیست، ولی این که اون طرف حالا استحقاق داره یا نداره که ملازمه.
خب بحث نه، فرض اینه که شأن خدا نیست، نه دعو خدا، شأن خدا این نیست، یعنی متناسب مقام اولویت نیست که عقاب کنه، مناسب نیست، و اگر مناسب نیست چرا در آخرت مناسب نباشه؟ چه نکته‌ای وجود داره که مناسب استحقاق نداشته باشه که با مناسب نباشه؟ بله. خب این مطلبی که آقای صدر فرمودن. خب حالا ما بیاییم ببینیم که ایشون میگن که علاوه بر این که سیاق آیه مناسب هست که آیه ناظر به عذاب اخروی باشه یا خصوص عذاب اخروی باشه یا لااقل حتما عذاب اخروی رو شامل بشه، چون قبل از او یک عبارتی هست که ازش استفاده میشه که این مربوط به عذاب اخرویه، آیه شریف این هست من اهتدا فانما یهتدی، آیه از اول آیه بخونم آیه چنده سوره اسراء هست از یکی دو تا آیه قبل تر که آقای حائری هم میارن از اونجا شروع کنیم.
این خونده است.
و کل انسانن از آیه 13 کل و کل انسانن الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تذر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. بله میگه اینا اخروی دیگه همه. میگه یک قانون در این آیه از عرض کنم دو تا قانون داره ذکر میکنه که اولیش یک قانون اخروی هست، اون اینه که یک کسی که معذب شد، یعنی به گناه کسی اشخاص دیگه عذاب نمیبینن. این قانون اخرویه، قانون اخروی دنیایی اینجور نیست. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، وقتی عذاب دنیوی بیاد به اصطلاح ترخوش با هم میسوزه. این از سنخ آثار وضعیه است. آثار وضعیه به منزله کیفر اعمال نیست، این یه اثر وضعی هست. اثر وضعی حتی اون شخصی هم که مرتکب نشده رو دامنگیر میشه. بنابراین اون بعدیش اگر اختصاص نداشته باشه به عذاب اخروی، لااقل نمیتونیم اون رو از عذاب به اصطلاح دنیوی اختصاص بدیم به عذاب دنیوی. این بیاناتی که عرض کنم خدمت شما فرموده شده. خب حالا بیاییم یکی یکی. بعد آقای سعد خودشون یه پاسخ دیگه میدن که بعد اون پاسخ رو بعدن در موردشون صحبت میکنیم. بیاییم پاسخ در مورد این آیه شریفه، این که ایشون میفرماید که ما کنا معذبین، عدول از فعل به صیغه ماکانه دال بر عدم شأنیت هست. اولا عدم شأنیت به اون معنا معلوم نیست عدم شأنیت باشه. به نظر میرسه که این ترکیب ها در جایی که بیانگر یک سنت الهی است، یک سنت مستمره، جایی که یک سنتی وجود داشت، دعب الهی نه شأن الهی، و اینجا برای بیان ترکیباتی که اینجا وجود داره، اونی که من از مجموع این ترکیبات میفهمم، جایی که یک سنت رو بخواد بیان کنه و یک امر مستمر رو با این صیغه بیان میکنه. و اساسا حالا یه بحث قدیمی در کتب تفسیری وجود داره در مورد کانه‌ای که به خدا نسبت داده میشه. کان الله غفورا رحیما، کان الله سمیعا بصیرا. این کانه به چه معناست؟ این کانه به چه معناست؟ آیا به معنای زمان هست؟ برسه که به دلیل ازلی بودن، اینکه یک سنت، این برای دال بر این مفهوم که این از ازل چنین قضیه وجود داشته باشه، بنا بیان سنن الهی از این صیغه استفاده شده. و حالا من
سنت
اونایی که شما فهمید اونایی هست که صفت فعل نیست، اما میتونه صفت فعل باشه، عذاب فقط مجبور بشه. نه نه، بحث من صفت ذات فعل بودن نیست. بحث عرض کنم خدمت شما، بحث من اینه که این ترکیب، ترکیب کانه به معنای نفی بگیم شأنیت است و به این معنا، من شاهد روشنی، من موارد آیاتی که در این موارد به کار رفته به نظرم میرسه که مراد این هست که سنت الهی بر این قرار نگرفته، دعب الهی این نیست، دعب غیر از شأنه. این دوتا با هم جدا بشه و اختصاص هم به صیغه هایی که به خدا نسبت بدم نیز نداره. آ نکته رو عرض بکنم، یکی از، یعنی اینو میخوام بگم، یکی از ترکیب کانه و ما کانه یا لم یکن امثال اینها، یکی از موارد استعمالش استعمال در بیان سنن الهی است، یعنی امر مستمر، امری که همیشه بوده و هست و خواهد بود، امر دائمی. این ترکیباتی که وجود داره و حالا من یه سری نمونه های رو یادداشت کردم، به نظرم این نمونه ها مراد شأنیت نیست، مراد بیان سنن الهی هست. و
میخواد بگید که فعلیت رو داریم،
نه
فعلیت، نه
قبلا
بوده،
نه الان راست، نه بعدن. یک امر مستمری که
نه فعلیت عذاب هیچ
وقت نیست. حالا اونی که عذاب، عذاب دنیاویه یا اخرویه، اون یه مرحله دیگه فر اون بحث شو باید بکنیم. این عذابی که هست، حالا عذاب فرض کنید دنیاوی، این عذاب دنیاوی هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه قبل از بعث رسول. این عذاب دنیاوی حالا متعلق اون عذاب دنیاوی یا اخروی، اون بحثش رو بذارید کنار، ولی فعلیت نفی، فعلیت مطلقه، نفی مطلقه فعلیت، یه همچی مضامین رو به نظر میرسه که اینا میخواد بیان کنه، نه شأنیت و امثال اینها. مثلا ببینید، حالا من و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، ما کان الله لیضل قوما، اون ما کان لفظن تومن الله بإذن الله سوره یونس آیه 100، ما کان المؤمنون لینفروا کافه توبه 122.
اون آیه
نفر
میشه با معنی
نه، اینا خیلی هاشون با معنی شأنیت هم جور میاد، نمیخوام بگم جور نمیاد، ولی به نظر میرسه که با معنای اینکه سنت الهی بر این قرار گرفته سازگارتره. این خیلی روشن نیست که ایشون آقای سر میگه که چرا از صیغه ماضی و امثال این، از صیغه فعلی به صیغه کانه عدول کرده. عدول از سینه کانه دال بر این هست که مراد نفی شأنیته. ما بخواییم بگیم نه، معلوم نیست دال بر این باشه، حتی احتمال این که در بیان سنن الهی باشه کافی است. من نمیخوام خیلی اثبات هم، اصرار ندارم برای اثبات، همین مقدار که احتمال وجود داره، علتی که چنین تعبیر کرده به نظر میرسه اینه. یه تعبیر خاصی است، ببینید تو سوره یاسین آیه 28 میگه و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین. یه ما انزلنا اولش هست، بعد و ما کنا منزلینه، و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء. ما نفرستادی، اول صیغه فعل بیان کرده، و ما کنا منزلین. این ما کنا منزلین آیا مراد این هست که اصلا شأنش هم، شأن ما هم این نیست که رو انزال کنیم، یا سنت ما بر این قرار گرفته؟ میگه ما در این مورد نفرستادیم، اصلا سنت ما هم این نیست که این رو. به نظر میرسه که اینجا به معنای سنت ما نبودنه، یعنی میخواد بگه نه تنها در این مورد، در هیچ مورد دیگه هم نه، حالا اصلا اینجوری نیست که ما کنا منزلین، برنامه‌مون چنین نیست، برنامه‌مون چنین نیست، نه تنها در این مورد خاص. ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، مؤمن حق نداره مؤمن دیگر رو مگر به خطا بکشه. این قانون، بیان قانون، قانون‌های مستمر. حالا این قانون میتواند یک قانون تکوینی باشد، میتواند یک قانون تشریعی باشد. ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ میتونه ناظر به تشریع باشه، همچی چیزی حق نداره مؤمن. ما کان لنبی ان یکون، این آیه قبلی ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ نساء آیه 92 بود. ما کان لنبی ان یکون له اثرا حتی یثقل فی الارض، پیامبر حق اسیر گرفتن قبل از محکم شدن و قبل از اینکه مشکل این کسانی که مشکل جنگ یک سره نشده نداره. انفال آیه 67. نه اینکه شایسته، اصلا به نظر میرسه این در مقام شایسته نبودن و نفی شایستگی و شأنیت نیست. میخواد بگه که قانون چنین، در مقام بیان قانون، قانون مستمر، حالا چه قانون تکوینی چه قانون تشریعی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، ما کان للنبی توبه آیه 17، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. و موارد دیگه ای که حالا بعدش رو بخونم. و ما نتنزل، سوره این سوره مریمه، و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا و ما کان ربک نسیا. یکی شایسته نیست که پنهانکاری باشه. اصلا این سنت الهی یک امر مستمر، ما کان ربک پنهان به اصطلاح ناسی بودن خداوند، این اصلا تحقق نداره. نفی برای نفی مطلق یک امر. و ربک یخلق و یختار ما کار لهم الخیره، خداوند هست که خلق میکنه و اختیار میکنه، مردم حق اختیار ندارن. ما کار لهم الخیره، یکی شایسته نیست که مردم حق اختیار داشته باشن. اینا به نظر میرسه اصلا ناظر به نفی شایستگی و اینها نیست. موارد استعمال رو که آدم میبینه، نفی به عنوان یک سنت، یعنی سنت الهی برای این قرار نگرفته که به مردم اختیار بده. ما کان محمدون ابا اهل من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا باسم الله و امثال اینها، که به نظر میرسه اینها در مقام نفی. احتمال این معنا هم باشه، مثلا باقی صدر رو نفی میکنه، ایشون میگه باید استظهار کنند که برای نفی شایستگی هست. این احتمالی که برای بیان نفی یک سن، برای بیان یک سنت الهی، یک قانون دائمی و امثال اینها باشه، این هم باعث میشه که دیگه نشه به این آیه توسل کرد. چون میگه خداوند منت نهادن سنت الهیه، درسته واجب نیست بر خداوند منت نهادن و رحمت کردن، اینجور نیست که اگر خدا رحمت نکنه کار ناشایستی کرده، ولی از اون طرف این میخواد بگه خداوند سنتش بر این قرار گرفته که با رحمت بر امت بعد از تأکیدات مکرر اون موقع عذاب کنه، ولی با اولین باری که حجت تمام بشه به حکم عقل استحقاق عقوبت بیاد، ولی خدا کفایت نمی کنه، اکتفا نمی کنه، میذاره رسول بیاد بعد عقاب کنه. همچنین در مورد بحث قبح عقاب بلا بیانی که ما هست، ولو این که در این موارد استحقاق عقوبت هست، ولی خداوند عقاب نمی کنه، میذاره به اصطلاح بحث رسول بشه و اتمام حجت بشه. و بنابراین به نظر میرسه این پاسخ اول مرحوم آخوند ناتمامه. حالا من در مورد اینا مرحوم آقا صد ناتمام، من بحث میکنم که آیا اینا خود اینا صحیح هستن یا صحیح نیستن. اون بله، حالا اونو بعد اونو در مورد صحبت میکنیم که آیا از این آیه چی استفاده میشه.
اون هم داریم که لامی که بعد از کانه بیا سر فعل مضارع بیاد، لام جهد بشه، یعنی انکار، یعنی همین چیزی که شما میفرمایید هرگز این اتفاق نمیفته، انکاره.
بله، حالا اون جهد رو من نمیدونم مرادشون این جهد هست که کنه انکار مطلقه یا همین شأنیتی که آقای صدر میگنه. اون جهد یه قدری من از مرادم باید دیدم، میگن لام جهد، ولی لام جهد به معنای آیا کنه انکار مطلق یا انکار شعر، یعنی انکار یعنی شأنیتش رو بخواد نفی کنه، یعنی این تناسب اونو باید دید که مرادشون از اون لام جهد
چه نکته ای رو متعرض بشن.
خب این من حالا یه نکته دیگه ای به نظرم در پاسخ این مطلب هست، اون رو الان اشاره میکنم، دیگه وقت گذشته، این فردا انشاءالله توضیح میدم. فرصت نکردم کلام مرحوم ناینی رو ذیل این آیه ببینم، ولی یه مطلبی مرحوم ناینی دارن در جاهای دیگه دارن دیدم که اون اینجا هم علل قاعده باید مطلب رو مطرح کرد. اون اینه که مرحوم ناینی میفرمایند که نفی فعلیت ملازمه با نفی استحقاق نداره، ولی اخبار به نفی فعلیت ملازمه داره با نفی استحقاق. اخبار به نفی فعلیت ملازمه داره، چون نوع مردم اگر بهشون اخبار بدهیم که عقاب نمیشن، اصلا تکلیف رو فرها میکنن. این که ما اخبار داده شده که شما عقاب نمیشوید، خود این اخبار معنیش اینه که اون حکم فعلی نیست. اگر حکم فعلی باشه، یه موقعی هست شارع منتن عقوبت رو بر میداره، افراد رو عذاب نمی کنه، خب اون اشکالی نداره. وعیدهایی که خداوند داده لازم نیست حتما عملی کنه، ولی اخبار هم بده که ما عقاب نمی کنیم، این صحیح نیست. اخبار از عدم العقاب، این معناش نفی فعلیت تکلیف هست. خود همین معناش اینه که فعل تکلیف، یکی این که نه اخبار نده خارجان، اصلا لازم نیست حتما انسان چیز کنه، عقاب کنه. خداوند ممکنه در معصیت های قطعی هم، خداوند با وجود که استحقاق داره طرف، عقاب نمی کنه، ممکنه عقاب نکنه، ولی نه اخبار اگر بکنه که من نه این عقاب نمی کنم، تأمین نسبت به یک عقاب به یک معصیت صحیح نیست. از تأمین نسبت به معصیت کشف میشه این معصیت نیست، از تأمین نسبت به یک شی کشف میشه که اون معصیت نیست، و الا تأمین به نسبت معصیت صحیح نیست. حالا این رو میخوایم پیاده کنیم، این کلام مرحوم ناینی اینجا این رو ملاحظه فرمایید، فردا در موردش صحبت کنیم.
اللهم صل علی محمد.